خب اینجا فقط یک بحث در بحث امامت باقی میمونه و اون بحث دوازدهمین امامه، یعنی حضرت مهدی. چون امام دوازدهم با یازده امام دیگه یه تفاوت داره و اون تفاوت چیه؟ غیبت امام دوازدهم. ببینید اهل سنت وجود حضرت مهدی رو قبول دارن. کتاب های بزرگان اهل سنت هست، اصلا اینقدر کتاب اهل سنت تعلیل کردن کتاب های مستقل در رابطه با حضرت مهدی. دقت کردین؟ کتاب های متعدد خواستید من لیستشو میارم، کتاب هایی که مستقلن راجع به حضرت مهدی نقل کردن و تو صحاح سته چقدر حدیث راجع به حضرت مهدی نقل شده. نقل کردن که پیغمبر فرمود من انکر خروج المهدی فقط کفر، کسی که انکار کنه قیام حضرت مهدی رو اصلا کافر. خودشون میانم کرد به نقل کردن پیغمبر اکرم فرمون لولم یب قمن از دنیا الا یوم واحد لتفل الله عز و جلده دالک الیوم حتی یب اتفیه رجل من ولدی اسمه و اسمی به کنیت و کنیتی یم دول ارزل سن ابعد لا کما مول اطول من لکرد. فرمون اگر از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نمونه خدا همون یک روز موقت طولانی میکنه تا یکی از فرزندان من که هم نام منه و هم کنیه من، یعنی کنیه شما بول حاسم، در اون روز قیام بکنه و دنیا رو در حال که از ظلم و جور پر شده از عدل و داد آژنده بکنه. زیاد حدیث نقل کردن اهل سنت فراوان. علی حال بحثی که در رابطه با حضرت مهدی مطرحه بحث غیبت، این بحث دستاویز بعضی از سنی ها شده برای تاختن به شیعه. چون اهل سنت میگن چی؟ اهل سنت میگن مهدی از نسل پیغمبره، از فرزندان فاطمه زهراست، منتها در آخر الزمان متولد میشه بعد به سن مثلا 40 سالگی که رسید قیام میکنه و اون انقلاب جهانیش انجام میده. ما شیعه ها معتقدیم که چی؟ ما شیعه ها معتقدیم که حضرت مهدی فرزند بلافصل امام حسن عسکری است که در نیمه شعبان سال 255 هجری قمری متولد شد و الان زنده است و تا اون زمانی که فرمان قیامش برسه دوران غیبت رو داره پیروی می‌کنه. این داستان غیبت در واقع تفاوت بین ما و سنی ها سر بحث هست. من لذا بحث از علمای سنی ناجوان مردانه تافتن بشید. نمونه شو بگم، میگه ما آن لسرداب ان یلد الذی سمیتموه به زخمکم انسانا. میگه تا حالا کی دیده که سرداب زیر زمین یه موجودی رو به دنیا بیاره متولد کنه که شما شیعه ها به گمان خودتون اسم او رو گذاشتید انسان. فعلا اقولکم الافاء فانکم ثلثتم الانقاء والغیلاما. میگه اوف بر اندیشه های شما شیعیان که یه موجود سومی به نام امام زمان درست کردی بعد از دو تا موجود، یکی انقا سیمرغ یکی هم غول بیابانی. میگه یه موجود افسانه یه خیالی درست کردی. میگم توهین‌های خیلی شدید و تند شده. گفتن بله شیعه ها گفتن امامای ما 12 تا است، بعد امام حسن عسکری بچه دار نشد اینا گیر کردن دیدن 11 تا شد، بعد گیر کردن چیکار کنیم خودمون رو مثلا تبرئه کنیم، گفتن نه بچه دار شده بچهش غیبت کرده مثلا. از یه حرفا زدن بازی به این خاطره که میخوام وارد بحث غیبت بشم، یعنی بحث حضرت مهدی و غیبت حضرت مهدی. ببینیم ما یه واقعا اینجوریه که سنی ها میگن، حالا هم داخل برخی از سنی ها میگن. آیا ببینیم واقعا امام حسن عسکری بچه دار نشون چیه ها رفتن یه داستانی به نام غیبت از خودشون درست کردن که خودشون رو از زیر فشار در بیارن؟ سابقه بحث غیبت رو بخواییم ببینیم چیه. خوب دقت کنید، بحث بسیار دقیق و مهم. اولا مسئله غیبت امام دوازدهم تو خود قرآن آمد. دیگه قرآن که شیعه ها بعد از امام عسکری ننوشتن که، درست شو میگی کجا؟ یه نمونهشو بگم، هم بنا به نظر مفسرین شیعه هم بنا به نظر مفسرین سنی، آیات نخستین سوره بقره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین چی؟ یؤمنون بالغیب.
فرمود این قرآن هدایت است برای متقین و در توصیف متقین گفت چی؟ اولین خصوصیتش اینه که اینا ایمان به غیب دارن. حالا این ایمان به غیب دارن یعنی چی؟ هم از نظر ائمه شیعه میگن، هم از نظر محدثین سنی میگن. از در شیعه یه تفسیری داره شیعه به نام تفسیر برهان. این تفسیر برهان تفسیر بسیار ارزشمندیه. این هیچ توضیحی از خودش نداده، فقط احادیثی که در مورد هر آیه بوده اینا رو جمع کرده. تفسیر رباعیه. ذیل این آیه دو تا حدیث از امام صادق نقل کرده این مفسر. حدیث اول، امام صادق فرمود الذين يؤمنون بالغيب من آمن بقيام القائم. مقصود از کسانی که ایمان به غیب دارن یعنی کسانی که به قیام است مهدی ایمان دارن. حدیث دوم، امام صادق فرمود الغیب هو الحجت الغایب. مقصود از الذين يؤمنون بالغیب، مقصود از این غیب، حجت غایب خداست. این از نظر شیعه. حالا از نظر سنی ها خوب دقت کنین، بسیار جالبه. این کتاب ینابیع المودة مال خواجه کلان قندوزی، یکی از علمای سنی، از مناقب خوارزمی نقل کرده. خواجه کلان قندوزی در ینابیع المودة از کتاب مناقب خوارزمی، اونم عالم دیگه سنی، حدیثی نقل کرده. حالا حدیث گوش کنید، بسیار جالبه حدیث. حدیث اینه، راوی حدیث جابر بن عبدالله انصاریه، میگه یک یهودی اومد خدمت رسول الله، سوالاتی از پیغمبر پرسید. پیغمبر تمام سوالاتش رو جواب داد. بعد از اینکه جواب سوالاشو گرفت، شهادتین گفت، مسلمان شد. بعد که مسلمان شد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، جانشینان شما کیا هستن؟ پیغمبر اکرم فرمود جانشینان من، حالا ببینید حدیث تو کتاب سنی ها، فرمود جانشینان من اولیشون علی ابن ابی طالب، بعد از علی پسر بزرگش حسن ابن علی، بعد از حسن ابن علی پسر دیگرش حسین ابن علی، بعد از حسین ابن علی فرزند او علی ابن حسین، بعد از او پسر او محمد ابن علی، بعد از او فرزند او جعفر ابن محمد، بعد از او پسر او موسی ابن جعفر، بعد از او فرزند او علی ابن موسی، بعد از او پسر او محمد ابن علی، بعد از او فرزند او علی ابن محمد، بعد از او پسر او حسن ابن علی، و بعده او، بعد از حسن ابن علی و حسن عسکری، و بعده او ابنه محمد، بعد از امام حسن عسکری پسر امام حسن عسکری است که نامش محمده، یدعا بالمهدی و الحجه، با لقب مهدی و حجت خوانده می شود. فیغیب او غیبت خواهد کرد، ثم یخرج، بعد از غیبتش قیام میکنه، فاذا خرج یملع الارض غصتا و عدلا کما ملع ظلما و جورا. وقتی که او قیام بکنه دنیا رو از عدالت پر میکنه در شرایطی که از ظلم پر شده. طوبی للصابرین فی غیبته، خوشا بر احوال کسانی که در دوران غیبت او ثابت قدم میمانند. طوبی للمقیمین علی محبته، خوشا به حال کسانی که در راه محبت او مقاوم و پایدار میمونن. اولئک الذین وصفهم الله تعالی فی کتابه، اینها کسانی هستند که خدا در قرآن اونها رو توصیف کرده، گفته چی؟ و قال هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. فرموده این قرآن هدایت است برای متقین، و متقین کسانی هستند که ایمان به غیب دارن. این حدیث تو کتابه اهل سنته. و قال تعالی اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. جای دیگه هم خدا فرموده اینا حزب الله هم، این کسانی که در دوران غیبت پایدار میمونن به امامت حضرت مهدی، اینا حزب الله هم و حزب خدا پیروزه. یه حدیثی که دوای سنته، اسم دوازده امام تک تکشون هست، بحث حضرت مهدی هست، بحث این که غیبت میکنه و ظهور میکنه هست، و بحث این که این آیه قرآن که الذین یؤمنون بالغیب راجبه غیبت از مهدیه. این حدیث تو کتاب سنی. پس اولا تو خود قرآن غیبت از مهدی مطرحه. این یک. دوم، احادیث فراوانی از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده که در اون احادیث به صراحت مسئله غایب شدن امام دوازدهم رو گفتن. پیغمبر اکرم تا امام حسن عسکری چقدر فاصله؟ تا بخواد امام حسن از کری بچه دار بشه یا نشه که شیعه بخواد غیبت درست کنه. احادیث فراوانی از زبان خود رسول الله داریم که به صراحت گفتن دوازدهمین امام غایب خواهد شد. یه دانشمند شیعه است میشناسید، شیخ صدوق ابن باویه، کمی قبلش هم نزدیک شهر تهران دیگه، نزدیک از در فلسطین. این دانشمند بزرگ شیعه ظاهرا هم بنا به فرمان خود امام زمان، البته در دوران غیبت زندگی میکرده، ولی ظاهرا در عالم رؤیا یا در حال مکاشفه امام زمان بهش دستور میدن این کتاب رو بنویسه. اسم کتاب از کمال الدین و تمام النعمه یا اکمال الدین و اتمام النعمه، مال شیخ صدوق. این کتاب راجع به غیبت امام دوازدهمه، همش هم حدیثه، یک هنرمندی خاصی به خرج داده. این اومده کتاب رو چیکار کرده؟ یه فصلش رو اختصاص داده به احادیثی که از پیغمبر وارد شده و در اون احادیث پیغمبر صریحا گفتن دوازدهمین امام غایب خواهد شد. فصل دوم احادیثی که از حضرت علی وارد شده و حضرت علی گفتن دوازدهمین امام غایب خواهد شد. فصل سوم احادیثی که از حضرت زهرا وارد شده و از حضرت زهرا گفتن غایب خواهد شد من. فصل بعدی احادیثی که از امام حسن وارد شده، فصل بعدی احادیثی که از امام حسین وارد شده، یکی یکی تا امام عسکری. چه حرف مزخرفیه که میگن امام عسکری بچه دار نشد چیه رب مثل غیبت درست کرد؟ حدیث از زبان پیغمبر، از زبان حضرت علی، از زبان حضرت زهرا، از زبان امام حسن، امام حسین، ائمه قبلی داریم ما. این احادیث رو چی میگه؟ چون نکته بعد، شاعران شیعی که در زمان امامان قبلی زندگی میکردن اشعاری در رابطه با ائمه سرودن. تو این شعرها مثلا شاعری که تو زمان امام حسین زندگی میکرده، تو زمان امام سجاد، امام چهارم زندگی میکرده، حالا امام چهارم تا امام یازدهم چقدر داریم؟ هفت تا امام، تا بخواد ببینیم امام یازدهم بچه دار میشه نه. شاعران شیعی که در زمان ائمه قبلی زندگی میکردن اشعاری در مورد امام ها سرودن که تو اون اشعار مسئله غایب شدن دوازدهمین امام در آینده به صراحت ذکر شده. یعنی مسئله غیبت امام دوازدهم مسئله بوده که چنان شناخته شده بوده در بین شیعیان در زمان امامان قبلی که حتی تو ادبیات و شعر شیعی هم 100 سال، 150 سال، 200 سال قبل از اینکه امام عسکری باشه اینا مطرح شده. ما چجوری میگن شیعه رفت دید امام عسکری بچه دار نشد رفت مسئله غیبت درست کرد؟ این اشعار چجوری توضیح میده؟ از این جالب اصحاب امام های قبلی 100 سال، 50 سال، 70 سال قبل از امام عسکری کتاب های مستقلی در بحث غیبت امام دوازدهم نوشتن. کتاب ها موجوده. اینو چی میگن؟ الان چند تا شده یادداشت کردم بگم براتون. اینا جالبه ها. سه تا از اصحاب امام هفتم، امام هفتم ببین تا امام دوازدهم 5 تا امام مونده دیگه، درسته؟ سه تا از اصحاب امام کاظم کتاب دارن به اسم غیبت، اصلا اسم کتاب غیبته، راجب غیبت دوازدهمین امام میشه. یکی غیبت مال علی ابن حسن ابن محمد طائی، یکی غیبت مال علی ابن عمر اعرج کوفی، یکی هم غیبت مال ابراهیم ابن صالح انماتی کوفی. این سه تا کتاب مال سه تا از صحابه امام هفتم، کتاب مستقل راجب غیبت امام دوازدهم. باز سه تا از اصحاب امام هشتم، امام رضا، کتاب راجع به غیبت امام دوازدهم نوشتن. کتاب غیبت مال عباس ابن هشام ناشری اسدی، کتاب غیبت مال حسن ابن علی ابن ابی حمزه و کتاب مشیخه مال حسن ابن محبوب زرار. اینا اصحاب امام هشتم راجع به که امام دوازدهم غیبت خواهد کرد کتاب مستقل نوشتن. یکی از اصحاب امام دهم، امام هادی، به نام فضل ابن شازان نیشابوری، یک کتاب مفصل داره راجع به غیبت، کتاب اتفاقا تجدید چاپ هم شده است. فضل ابن شازان نیشابوری، کتاب غیبت. یکی از اصحاب امام عسکری، امام یازدهم، ابراهیم ابن اسحاق احمری نهاوندی، کتاب داره به نام غیبت. پس مدت‌ها قبل از اینکه اصلا بحث این که امام عسکری بچه دار بشه یا نشه مسئله غیبت اینقدر به صورت مسئله اساسی تو اعتقادات شیعی مطرحه که کتاب‌های مستقلی توسط اصحاب امامان قبلی تألیف شده در بحث غیبت. چی میگن اهل سنت؟ چیه امام 11 اون بچه دار نشد رفت مسئله غیبت درست کرد؟ اینا رو چی جواب میدن اهل سنت؟ چهارمین نکته، عقیده به غیبت چنان در بین شیعیان رسوخ داشت و مسلم بود که فرقه هایی که از شیعه صف جدا کردن و منحرف شدن، مثلا شدن سه امامی، چهار امامی، پنج امامی ها، از شیعه اثنی عشری جدا شدن، اینا فرقه هایی که منحرف شدن از شیعه برای اینکه بگن ما حقیم، راهی جز این ندیدن که تو اعتقادات خودشون مسئله غیبت رو هم یه جوری جا بدن و گفتن مثلا امام ما غایب شده. این خیلی جالبه ها، یعنی مسئله غیبت اینقدر مسلم بود که فرقه ای نمیتونست حق باشه مگر اینکه عقیده‌ای به غیبت امامش داشته باشه، لذا این فرقه هم قائل شدن به غیبت. براتون یادداشت کردم، جالبه شما ببینید اینا رو. فرقه کیسانیه، اینا این فرقه کیسانیه پیروان مختار ثقفیه. مختار میدونید که بود دیگه، همون که بعد از داستان کربلا قیام کرد و انتقام خون شهدای کربلا رو گرفت. مختار ثقفی تو زمان امام سجاد زندگی میکنه، درسته؟ یعنی تو زمان امام چهارم. پیروان مختار ثقفی یه فرقه شدن به نام کیسانیه. یه مدتی کیسانیه، در واقع پیروان مختار، محمد حنفیه رو که برادر ناتنی امام حسین بود، گفتن آقا رهبر فرقه ما محمد حنفیه. البته محمد حنفیه اواخر عمرش که فهمید اینا منحرفن اعلام تبری کرد از اینا، گفت نه من اینا رو تایید نمی کنم، ولی اوائل فکر میگرد اینا راستوسی مثلا عقاید حقی دارن و اینا. هیچی، کیسانیه معتقدن که محمد حنفیه غایب شده، این قائل به غیبت محمد حنفی. فرقه بعدی زیدیه، زیدیه پیروان زید ابن علی ابن حسینن، زید پسر امام سجاد امام چهارم که قیام کرد و شهید شد. فرقه زیدیه معتقدن که زید ابن علی ابن حسین غیبت کرده. ببینید مسئله غیبت و اعتقاداتشون جا داده. فرقه جارودیه، فرقه جارودیه در واقع اینا معتقدن که محمد ابن عبدالله نفس زکیه که پسر زید ابن علی ابن حسین بود او غیبت کرده. فرقه اسماعیلیه که الان هستن، اسماعیلیه تو پاکستان هستن، تو خود ایران هم یه مقدار هستن، تو هند هستن. فرقه اسماعیلیه معتقدن اسماعیل پسر امام جعفر صادق او غیبت کرده. فرقه دروزیه معتقدن الحاکم بالله غیبت کرده. فرقه باقریه معتقدن امام باقر غیبت کرده، اینا پنج امامی هست. فرقه ناموسیه معتقدن امام صادق غیبت کرده. فرقه واقفیه که هفت امامیان معتقدن امام کاظم غیبت کرده. فرقه مغیریه معتقدن مغیره که جانشین اون نفس زکیه بود او غیبت کرده. فرقه سباییه معتقدن خود از تلی غیبت کرده هستن. فرقه هاشمیه معتقدن عبدالله ابن عمر که سومین جانشین محمد حنفی است او غیبت کرد. پس ببینید مسئله غیبت اینقدر مسئله شناخته شده و مسلمی بود بین شیعه که فرقه هایی که تو زمان امام سجاد، تو زمان امام باقر اینا منحرف شدن، اونا هم برای اینکه بگن ما حقیم لازم بود مسئله غیبت رو تو اعتقاداتشون یه جوری جا بدن، لذا گفتن آقا رهبر ما غیبت. حالا میخواد امام باقر باشه، میخواد زید ابن علی ابن حسین باشه، میخواد محمد حنفیه باشه. پس مسئله غیبت مسئله نبود که بعد از امام عسکری شیعه مطرحش کنه، این مسئله چنان مطرح بود که حتی فرقه هایی هم که راه انحراف رو پیش میگرفتن برای اینکه یه جوری خودشون رو حق جلوه بدن ناچار میشدن مسئله غیبت رو تو اعتقاداتشون یه جوری تعبیه کنن. خب پس این ادعای بسیار سخیف و زشتی است که اهل سنت نه تنها اصل غیبت که حتی دو مرحله بودن غیبت هم سالها قبل از امام عسکری به زبان ائمه آمده. ببینید این حدیث مولا از تعلی است. از تعلی فرمود ان للقائم منا غیبتین احداهما اطول من الاخرى. از تعلی کی؟ تا امام حسن عسکری. فرمود برای قائم ما دو غیبت وجود داره، یکی از این دو غیبت طولانی تر از غیبت دیگر خواهد. ببین دو مرحله بودن غیبت از زبان از تعلی. امام صادق فرمود، فرمود للقائمه غیبتان احداهما قصیره و الاخرى طویله. فرمود برای قائم دو غیبت وجود داره، یکی از اون دوتا کوتاه و دیگری طولانی. پس نه تنها اصل غیبت، بلکه حتی اینکه غیبت صغرا و کبرا هم داریم، سالها قبل از امام عسکری از زبان حضرت علی، از زبان ائمه دیگه مطرح شد. خب حالا ببینیم داستان غیبت چجوری اتفاق افتاد. از زمان تقریبا از بعد از امام رضا علیه السلام، ائمه شروع کردن یه نوع آماده سازی جامعه شیعه برای ورود به اصل غیبت. چیکار کردن؟ اومدن بسیاری از اموری که در تا اون زمان مردم مستقیما برای اون کارا به امام مراجعه میکردن، امام جواد و امام هادی و امام عسکری اومدن برای اون امور یه وکلا و نماینده هایی برای خودشون تعیین کردن. فرمودن به شیعه دیگه در این زمینه ها به خود ما مراجعه نکنید، به اینا مراجعه کنید، اینا مسئله رو میارن پیش ما مطرح میکنن، اگه قمصی میخواید بدید، اگه سوال شرعی میخواید بکنید، دیگه پیش خود ما نیارید. یعنی کم کم شیعه رو داشتن تمرین میدادن که ارتباط مستقیم با امام رو نداشته باشه. تا اینکه از زمان امام هادی علیه السلام دیگه دستگاه بنی عباس به شدت نگران تولد مهدی بود، چون شنید این همه احادیث بالاخره درس کرده بود، اونام خبر داشتن که این مهدی که ظهور کنه ریشه ظلم و جور رو میکنه. دستگاه بنی عباس هم که میدونه ظالمه، میگه خب این ظهور کنه میاد ریشه حکومت ما رو میکنه. لذا تصمیم گرفت نذاره که این امام به دنیا بیاد اصلا، و یا اگه به دنیا اومد بلافاصله بکشه. این داستان موسی و فرعون که فرعون میخواست نذاره حضرت موسی به دنیا بیاد، ولی خدای متعال با قدرت نمایی خودش کاری کرد که موسی به دنیا اومد. اتفاقا پدر موسی نگهبان بادیگارد خود فرعون بود، پدر حضرت موسی محافظ شخصی خود فرعون، ولی خدا کاری کرد با اعجاز الهی تو بدن مادر حضرت موسی علائم باردار بودن ظاهر نبود، یعنی بدنش برآمدگی نداشت، لذا هیچ کسی از ظاهرش نمیفهمید که این حامل است، ولذا حضرت موسی به سلامت متولد شد. دستگاه بنی عباس هم میخواست نذاره امام زمان متولد شد. لذا ببینید از زمان امام هادی که امام دهمه، امام هادی رو برد شهر سامر را که یه شهر نظامی بود، خانه های نظامیان بود اونجا، برد تو محله عسکر. محله عسکر در واقع خانه های سازمانی ارتشی ها بود که میگن امام حسن عسکری به خاطر اینه. تو محله عسکر که محله لشکر بود، وسط اون محله یه خونه ای رو داد امام هادی رو برد که بود اینجا باید زندگی کنه. یعنی تو یه شهر نظامی بین مخالفین وسط خانه های سازمانی نظامیان و ارتشیان، امام هادی رابطش با جامعه قهد و تحت فشار محدود که هنوز هم شهر سامرا هنوز این شهر اوضاعش درست نشد. دیدید دیگه مرقد مطهر امام هادی و امام عسکری رو 3 سال پیش چجوری منفجر کردن، الان هم شهر دست همون مخالفان ائمه است. حالا اگه حال به زمان امام عسکری که رسید، ببینید شما قربت ائمه رو ببینید، امام هادی که از دنیا میرن، امام هادی رو تو اتاق نشیمن خونه خودشون دفن میکنن. امام هادی تو اتاق نشیمن خونه خودشون دفن، و زن و فرزندای حضرت بالای سر قبر امام هادی زندگی کردن. امام هادی اونجا دفن، زن امام هادی اونجا دفن، تو هم اتاق از دنیا رفته تو هم اتاق نشیمن زندگیشون دفن شدن. یعنی این فشار دستگاه بنی عباس رو ائمه رو ببینید. امام عسکری امامت شیعه رو به دست گرفتن. بنی عباس دیگه دید یازدهمیه، دیگه دوازدهمی بچه اینه میشه مهدی، پس باید به هیچ قیمتی نظری متوجه باشه. جاسوسه هایی زن هایی رو به عنوان خدمتکار میفرستاد تو این خونه، به عنوان که برن مثلا جارو کنن، خدمات انجام بدن. اینا جاسوس دستگاه خلیفه بودن، برای اینکه ببینن کدوم یکی از این زنا تو این خونه علامت باردار شدن تو بدنش آشکاره، بلافاصله گزارش بدن و این زن رو بکشن و نذارن مهدی به دنیا بیاد. اما تو این قضیه هم این داستان حضرت موسی، خدا در واقع یک اعجاز به خرج داد، کاری کرد علائم باردار شدن تو بدن نرجس خاتون مادر امام زمان اصلا نشد. تا اینکه شب چب نیمه شعبان سال 255 هجری قمری، حکیم خاتون خواهر امام عسکری اون شب خونه امام عسکری. امام عسکری به حکیم خاتون فرمودن که خواهرم امشب شما نرید، منزل ما باشید. عسکر چرا؟ حضرت فرمودن که امشب قرار خدا فرزندی به ما عطا کنه. عسکر که آخه برادر من تو بدن همسر شما هیچ الان باردار شدن اینا نمیبینم. حضرت فرمود شما باش بعد متوجه میشی. تا اینکه در نیمه های شب امام زمان علیه السلام متوجه شد. خب بعد از تولد امام زمان علیه السلام، امام عسکری به شدت امام زمان رو مخفی نگه می‌داشت که مامورای حکومت خبردار نشن که این به دنیا آمده بیان بکشن و از بین ببرن. جز به افراد بسیار مورد وسوق شیعه به دیگران نشان نداد. به تعدادی از افراد مورد وسوق چرا نشون داد؟ فرمودین فرزند منه، این همونیه که غیبت میکنه بعد ظهور میکنه دنیا رو پر از اعتداد میکنه. تا اینکه امام عسکری از دنیا رفت در سال 260 هجری قمری. امام عسکری که از دنیا رفت، بدن امام عسکری رو آوردن که بهش نماز بخونن و ببرن دفن کنن. از نظر ما شیعیان عقیدمون اینه که به بدن معصوم جز شخص معصوم کسی نمیتونه نماز بخونه، چه پیغمبر باشه چه امام. امام عسکری یه برادری داشت اسمش جعفر بود. این جعفر آدم فاسدی بود، آدم قدرت طلب و فاسد، با دستگاه بنی عباس هم یه روابط حسنه‌ای داشت. طمع اینم داشت که بعد از امام عسکری رهبری شیعه رو این به دست بگیره، یعنی آدم ریاست طلبی. دستگاه بنی عباس هم از خدا می‌خواست، ببین اگه بشه رهبر شیعه ها، همه اسرار شیعه ها رو از طریق این ما به دست میاریم، شیعه ها رو کلا نابودشون می‌کنیم. پیکر امام عسکری رو آوردن که نماز بخونه، حالا مردم هم جمع شد. جعفر برادر امام عسکری اومد با ایساب جلو که نماز بخونه و بکره. و اگه این نماز رو خونده بود ثابت میشد که این معصومه و امام بعد از امام عسکری. اینجا بود که در اتاق خونه امام عسکری باز شد و امام زمان علیه السلام که اون موقع یه طفل 5 ساله بود ولی از در اندام رشد غیر عادی کرده بود، خود کتاب ها روایت ها نقل میکنه، رشید شده بود، قد کشیده بود، بزرگ شده بود، بیش از یه بچه 5 ساله بود. حضرت اومدن بیرون و عبای جعفر رو گرفتن، فرمودن عمو جان برو کنار، من سزاوارتر از تو هستم برای نماز خوندن بر پیکر پدر. جعفر کذاب رو زدن کنار و خودشون به بدن امام عسکری نماز خوندن. تو این مراسم برای اولین بار جاسوسای دستگاه بنی عباس امام زمان رو دیدن. آقا بلافاصله خبر بردن برای دربار که دیدیم پیداش کردن. درباره بنی عباس هم یه گردان نظامی اعزام کرد، گفتن کجا رفت؟ گفتن هیچی، نماز خون، بعد رفت دوباره تو خونه شد. گفت بریزید تو خونه امام عسکری و هر جا پیدا کردید بکشیدش. این گردان سرباز هم ریختن تو خونه امام عسکری، تمام اتاقا رو گشتن و حضرت پیدا نکردن. خونه امام عسکری مثل خونه همه مردم دیگه اون زمان یه زیرزمینی داشت. خب اون موقع که کوله رو نمیدونم پنکه و وسایل خنک کننده نبود که، اون مناطق خیلی گرمسیره. خونه ها معمولا زیرزمین داشتن، زیرزمین که خود هواش خنک‌تر بود، تابستون و فصل گرما و اینا اونجا بودن. اون وقتی که این سربازا ریختن امام زمان علیه السلام تو زیرزمین، تو سرداب، یعنی زیرزمین، تو زیرزمین خونه شون مشغول عبادت بود. خب اون سرداب و من رفتم، البته الان دیگه پناه به خدا چه جوری شده خدا میدونه بعد از این انفجار. هیچ این سربازا گشتن اتاقا رو که حضرت پیدا کنن پیدا نکردن. آخرین جا اومدن سرازیر شدن تو این زیرزمین. این سرداب دو تا ورودی هم داره، دو تا پلکان داره، خیلی هم عمیقه، گوده. مکرر خدا توفیق بده من مشرف شدم رفتم اونجا. ظاهرا امام زمان علیه السلام روی سکویی مشغول عبادت بودن. سربازا از این پله های سرداب سرازیر شدن اومدن پایین، یه اوه امام زمان دیدن، گو آقا پیداش کردیم الان میگیریمش میکشیمش. آقا تا اینا از پله ها سرازیر شدن حضرت دیدن، از کف این سردا به صورت معجزه آسا شروع کرد آب جوشیدن، آب اومد بالا، آب اومد بالا، اومد بالا بین پله ها و این سکویی که حضرت داشتن نماز میخوندن، آب پر شد. بعضی از سربازا خودشیرینی کردن، گفتن آب چیزی نیست، ما شنا بلدیم، شنا میکنیم میریم میگیریم میکشیمش. آقا یه چند تایشون پریدن وسط این آب، یه باره آب به صورت گردا شروع کرد اینا رو پیش می‌دادن. جوری که داشتن غرق می‌شدن که به زور سربازای دیگه تونستن دست اینا رو بگیرن بکشنشون. فهمیدن داستان معجزه است، زورشون نمی‌رسه. برگشتن به دربار و به خلیفه گفتن خلاصه اینجوری شد. خلیفه گفت که خب حالا که نتونستین بگیریم بکشینش، ولی حق ندارید این داستانی که اتفاق افتاد، این معجزه که آب جوشید و اینجوری شد، اینا رو برای دیگران نقل کنید، چون اگه اینا رو نقل کنید عقیده شیعه ها محکم‌تر میشه، یه عده دیگه هم تازه میرن شیعه میشه. از این لحظه به بعد دوران غیبت صغرای امام زمان شروع میشه. یعنی از این لحظه به بعد امام زمان علیه السلام تشریف میبرن توی جایی، توی خونه ای داخل سامرا چه بسا، اونجا زندگی میکنن، ولی دیگه آدرس اون خونه رو کسی نداره.